کار با هم خوب هستند به ازدواج فکر کرد. خب زمانی پدرت از پاریس برگشت که مادرشو از دست داده بود و موفقیت کنسرت فرانسوی رو به همین مناسبت به مادرش و طرفدارانش تقدیم کرده بود، وقتی با احساس غم از دست دادن مادر به مونیخ برگشت سراغ خانواده وبر یعنی ما را گرفت. وقتی متوجه شد که احساس آلوازیا نسبت به اون عوض شده نشست پشت پیانو و خوند که آن کسی را که دیگر مرا نمیخواهد بدون تأسف رها میکنم. آلوازیا در این بین با آقای لانژ که یک کارگردان تئاتر بود ازدواج کرد. البته لانژ و پدرت رابطه خوبی با هم داشتن. لانژ نقاشم بود و تصویر پدرتو به خوبی کشیده بود. خب من فقط با یادگیری پیانو با تدریس پدرت خواستم یک کاری بکنم که از این غم بیرون بیاد، ولی اون بسیار مهربان بود و قدر این کار منو دونست که دارم کمکش میکنم تا غم مادر و شکست رو فراموش کنه. ما هیچ وقت نسبت به هم و یا رابطه با آلوازیا فکر بدی تو سرمون نبود. حتی پدرت کمک کرد تا در کنسرت بزرگی برای درخشش در برابر مدیر تئاتر خالت شرکت داشته باشه.
من میخوام بیشتر بدونم چرا تو نامه‌هاش از مونیخ مینوشته همیشه در حال گریه کردنه.
خب برای اینکه مادرشو از دست داده بود.
ولی عمه ننرل میگفت این گریه ها برای مادرش نبوده.
این جمله خودش بوده در نامه‌ای که از مونیخ برای پدرم نوشته بود. مرا ببخشید بیشتر از این نمیتونم بنویسم و قلب حساسی دارم و کارم شده گریه کردن. خب شاید در مونیخ گریه کرده باشه و من هم نفهمیدم. در منزل پدرش هم گریه کرد و من هر چی پرسیدم که علت چیه جوابمو نداد. میخواستی چی به من بگه فرانسوا؟ که داره برای آلوازیا گریه میکنه؟ نمیدونم این حرفا از کجا به ذهنت رسیده، ولی مثلث تاریکی وجود نداره. من نه پیانیست بزرگی بودم و نه صدایی برای اپرا داشتم، ولی پدرت متوجه حضور من و اینکه شرایطش رو درک میکنم شد. خودش بر من اعتراف کرد که کنستانس تو پنجرم هستی و وقتی دلم از این دنیا میگیره میام کنار تو تا هوایی عوض کنم. پدرت به خانوادش علاقه داشت. اون همه چیزو اعتراف میکرد. حتی ترس از مرگشو که فکر میکرد نزدیکه. توی یکی از نامهاش در آخرین سال عمرش برام نوشته بود نمیدونم استرابم منو تا کجا میبره. امروزم که بعد از این همه سال بهش فکر میکنم میترسم.
دیگه چی نوشته بود؟
نوشته بود همسر عزیزم، نمیدونم چطور احساسمو نسبت به تو بیان کنم. مثل خلأ دردناکی در وجودمه. یک جور دلتنگی که آروم نمیگیره و مدام زیادتر میشه. دیگه کارم لذتی به من نمیبخشه. میشینم پشت پیانو و یکی از اپراهامو مینوازم، ولی ناگهان دست میکشم. همه چیز در من سرد شده مثل یخ. اینا به همینجاست. پیش نامه های دیگه در آخرین جعبه. میتونی اونو بخونی؟ پیدا کردی؟
بله مادر.
بخون تا ببینی من با تو صادق بودم و چیزی رو از تو پنهان نکردم. پدرت و من به هم علاقه داشتیم و این دین رو از اون به گردن دارم و هر کاری که می کنم برای آثارش و برای یاد اون روز هست. برای اینکه از اون تشکر کنم که نگام کرده و متوجه دوست داشتنم بوده.
مادر معذرت میخوام.
فرانسوا؟ تویی؟ رسیدی؟ یک خبر دارم.
چی؟ خوشحالی مادر، عصر بخیر.
چیزی که همیشه فکر میکنی فرق تو با پدر تو زیاد میکنه، چیزی که آرزوی سالها کار و تلاش تو بوده، یک تلگراف از شاهزاده شوارتنبرگ از لامبرگ رسیده. سفارش یک اپرا به تو برای مراسم پایان فصل انگورچینی با گروه کاچیلیا داده. بخونش.
خدای من مادر، ببین حتی شعرش هم برای من فرستاده و ابراز امیدواری کرده که درخواستش رو بپذیرم. مادر من قبول میکنم، خواهش میکنم با من به لامبرگ بیا. تا وقتی خاله صوفی به اینجا برسه برمیگردی. آقا و خانم فون بارونی از دیدن همسر متصرف بزرگ خوشحال میشن.
به دکتر فویرشتاین که قراره با من همکاری کنه قول دادم که این تابستون اینجا باشم، ولی اگه پدرت بود میگفت آدم یک سفارش رو هرگز رد نمیکنه.
پس منو به خاطر اینکه زودتر از موعد باید برم ببخشین. قول میدم تمام مراحل کارمو در نامه براتون بگم.
برای من موفقیت تو مهمتره.
متشکرم.
دست تقدیر شما رو دوباره به ما رسون. باید از دست دادن ناپدریتونم تسلیت بگیم. شخصا حاضر شدم تا سفارش شاهزاده رو تکرار کنم.
نتونستین مادرتون رو برای سفر به اینجا راضی کنیم؟
نه متاسفانه. متشکرم که به استقبالم اومدین اینجا فرماندار مدام بارونی، همینطور بقیه دوستان.
استاد، ما به نمایندگی از گروه کاچیلیا به شما خوش آمد میگیم.
ممنونم.
خب بفرمایی تو.
بفرمایی.
خب آقای موتسارت، اجازه بدید این شعریه که باید برای اون آهنگسازی کنید. شاهزاده شعر رو عوض کردن. هفته بعد روز یک شنبه‌ام اجرا خواهیم داشت.
چه فرصت کمیم، با تمرین شبانه روزی داشته باشیم تا به موقع آماده شیم. جولی، گروه در چه مرحله‌ایه؟ آمادگیشون چطوره؟
ما و همه اعضای گروه قول میدیم که در روز اجرا با افتخار شما باشیم استاد. اصلا نگران کمی وقت نباشیم.
کلاس نمی کنن.
بله اومدم.
روز بخیر خانم مطلب، نمی دارین لطفا بگیرین نامتونو.
متشکرم. نامه از طرف کیه؟
نامه از لامبرگ آمده، روش نوشته آی فرانسوا موتسارت. خدا نگهدار.
مادر عزیزم سلام. کنسرت سفارشی شاهزاده با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و جای شما برای
خالی بود. دو شبانه روز نخوابیدم تا توانستم در وقت اندکی که داشتم یک کانتانت بسازم. به شدت مورد تشویق قرار گرفتم. شاگردم جولی یکی از آثار همیل را با پیانو نواخت و باعث شد من به این باور برسم که در هر سه مورد آهنگسازی، رهبری ارکستر و یک آموزگار می توانم موفق باشم. مادر، به تازگی احساس می کنم آقای فون برونی نمی خواهد من دیگر در منزلش باشم و به دخترش درس بدهم. کاش می توانستی به اینجا بیایی. در این مورد حرفی نزد، ولی از مراقبتهایش مشخص است که چه احساسی نسبت به من و دخترش دارد.
این کنسرت مهمترین اتفاق این دوران بود. خوبه، همون خوشحالی پدرت بعد از کنسرت های موفقیت آمیزش توی نامه تو هم هست.
فرانسوا متسهرده، حالا که در لامبرگ هستین باید به خاطر وقفه هایی که در برگزاری کنسرت های شما پیش آمد عذرخواهی کنم.
آقای سردینی، شما در کارتون صداقت ندارین و منم الان نمیخوام راجع به گذشته صحبت کنم. کاری داشتین که از من خواستین به دفترتون بیام؟
بله آقای متسهرده، فرماندار قصد داشتن سفرهایی رو برای کنسرت دخترشون برگزار کنن در سراسر اروپا، ولی نمیدونم چرا یک بار نظرشون عوض شده. یک برنامه مفصل برای 30 شهر تبدیل شده به مسافرتی برای 3 شهر و با تاریخ 1 سال بعد از قرارداد گذشته. به منم میگن مرکه گیر. با اینکه سفر با دلیجان پستی باید انجام بشه و همینطور در مسافرخونه و پشت صحنه های تئاتر سکونت کنه، این دون شأن یک دختر فرمانداره. بابا فشاری شاگردتون به سفر 3 شهر راضی شد.
باشه آقای سردینی، من علت و جویا میشم ببینم دلیل این اتفاقات چی بوده. خانم فون بارونی، باید با تون حرف بزنم. چرا این اتفاقات پنهانی در مورد کار من و جوری پیش اومده؟ آیا من تو خونه تبدیل به مزاحم شدم یا اینکه دیگه جولی به یک استاد نیاز نداره؟
هیچ کدوم آقای فرانسوا، فقط پدر جولی جناب فرماندار نسبت به مناسبات رفتاری دخترش حساس شده. جولی دیگه 18 سال است و اون نگران احساسات دخترشه. همین، اگه سعی کنید که در اینجا یک همراه داشته باشید، خیال فرماندار هم راحت میشه. از اعضای خانواده دعوت کنید برای مدتی که جولی برای کنسرت‌هاش آماده میشه به لامبرگ بیان. این بهترین راهه.
بسیار خوب. مادرم فعلا نمیتونه به سفر بیاد. من تنها امیدم به خانم الوازی است که وجود ایشون برای جولی هم یک اتفاق خوب باید باشه. براش نامه می نویسم، امیدوارم بپذیره.
به ایشون وعده یک زندگی آرام رو در لامبرگ بدین.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی نبود. لبه تیغ.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. حتما به یاد دارید که لاری جوان تنها و متفکری بود که وقتی از جنگ برگشت روحیش به کلی تغییر کرده بود. او برای یافتن حقیقت و آرامش خاطر از همه چیز گذشت، حتی حاضر نشد با ایزابل دختر زیبا و ثروتمندی که دوستش داشت در شرایطی که او میخواست ازدواج کنه. او ثروت، مقام و عشقش رو ترک کرد و به دنبال جواب برای پرسش‌های بیشماری که داشت مدت 10 سال به دور دنیا سفر کرد. ایزابل هم با جوان ثروتمندی به نام گری ازدواج کرد و اونها در این 10 سال زندگی اشرافی و مجللی داشتند. اما بعد گری ورشکست شد و اونها مجبور شدن به خانه‌ای که الیوت دایی ایزابل در پاریس براشون اجاره کرده بود برن. بالاخره بعد از 10 سال لاری به پاریس برگشت. او در این مدت به همه کشورهای دنیا سفر کرده بود. مدت 5 سال هم در هند زندگی کرده بود و در همه جا با نویسندگان و متفکرین طرح دوستی ریخته بود و توشه ها برگرفته بود. یک شب که همگی ما به کافه شلوغ و کثیفی رفته بودیم با صوفی مواجه شدیم. همونطور که گفتم من صوفی رو اولین بار در خانه الیوت دیده بودم. او دختر محجوب و معصومی بود، اما گویا با حادثه بدی که برای شوهر و فرزندش به وجود میاد، یعنی با کشته شدن اونها در یک حادثه رانندگی، او به ورطه بدنامی صعود میکنه و تمام وقتشو به مشروب خوری در میخانه‌های کثیف می‌گذرونه. براتون تعریف کردم که ایزابل در یه یادداشتی از من خواسته بود که هرچی زودتر به خونش برم. منم برای اطلاع از ماجرا پیش او رفتم. چه حادثه یه اتفاق افتاده؟ زود با شروع ببینم موضوع چیه؟
لاری میخواد با صوفی عروسی بکنه.
چی؟ با صوفی؟
بله، با همون زن مستی که اون شب در اون کافه کثیف دیدیمش.
تو این موضوع از کجا فهمیدی؟
لاری خودش دیروز عصر اومد و این خبر رو داد. از اون وقت حالا دیوونه شد.
خیلی خوب. حالا سعی کن خون سردی تو حفظ کنی و ماجرا رو درست برای من تعریف کنی.
چند وقت بود از لاری خبر نداشتم. البته گاهی به دیدن ما می اومد، ولی هیچ وقت راجب زندگی خصوصی خودش صحبتی نمی کرد. وقتی دیروز به اینجا اومد و گفت که میخواد با صوفی ازدواج کنه، منو گره جدا مخالفت کردیم.
خب او چی گفت؟
در جواب همه ی حرفای ما خیلی خونسرد گفت شما باید به صوفی خیلی محبت کنید.
چطور لاریو رو دوباره دیده؟
آدرسشو در کتابچه تلفن پیدا کرده و به منزلش رفته. اتفاقا صوفی سخت مریض بوده. با زندگی نکبتباری که او داره مریضی او تعجبی نداره. لاری براش دکتر میبره، مرتب از اون مراقبت میکنه. لاری میگه صوفی مشروب خوردن رو ترک کرده. طفلک نمیدونه که اون محال دست از این عادت زشتش برداره.
چرا اینطور فکر میکنین؟
من همیشه عقیده داشتم صوفی ذاتم زن بدیه و همیشه هم در زیر ظاهر آراسته خودش همین بوده. فکر میکنی به لاری وفادار میمونه؟ البته که نه، بالاخره یه روز به زندگی کثیف گذشتش برمیگرده.
شاید حرفات درست باشه، ولی چه کار میتونی بکنی؟ لاری با چشم باز قدم به این راه گذاشته.
شاید من نتونم کاری بکنم، اما تو میتونی.
من؟
تو تنها کسی هستی که در لاری نفوذ داری. برو پیششو بهش بگو نباید اینطور خودشو پیش همه مردم بی آبرو بکنه. به او بگو اگه این کارو بکنه روزگار خودشو سیاه کرده.
با خون سردی به هم جواب میده این موضوع ربطی به من نداره و حقم با اوست.
اما تو همیشه شخصیت لاری رو ستایش میکردی، نباید بذاری زندگی خودشو اینطور تباه بکنه.
تو نمیتونی بفهمی که لاری الان در پنجه یکی از نیرومندترین احساسات بشری اسیره.
یعنی میخوای بگی عاشق اون شده؟
نه نه، عشق در مقابل این احساس نیرومند چیزی نیست. لاری الان اشتیاق عجیبی داره که زنی رو که روزی برای او دخترکی معصوم بوده از اون زندگی جهنمی نجات بده. البته لاری دست به کاری میزنه که به اون امیدی نیست. با روح بی اندازه حساسی که او داره انجام دادن این کار برای شکنجهی ناراحت کننده است.
همه ما برای لاری احترام زیادی قائلیم، اونو دوست داریم. من دلم نمیخواد اون بدبخت بشه. حالا به نظر تو باید چی کار بکنیم؟
تو لاری رو میشناسی، اگه نخوایی با زنش مدارا کنی او هم با تو مدارا نمی کنه. بهترین کار اینه که با صوفی دوست بشی، گذشته ها رو فراموش کنی و همونطور که خیلی خوب بلد هستی بهش محبت کنی. صوفی قراره به زودی عروسی کنه و مسلماً احتیاج به لباس داره. قبول کن که برای خرید لباس با او همراهی کنی، حتما خوشحال میشه.
ممکن است تو خواهش کنم اونو به نهار دعوت بکنی؟ من بعد از حرفایی که دیروز به لاری زدم نمیتونم این کارو بکنم. بیا بیا همین الان تلفن کن. صبر کن صبر کن، من برات شماره خونه صوفی رو بگیرم.
خوشحالم که میبینم همه باز جمع شدید.
درسته درسته، الان چند ساله که همه ما دور یک میز جمع نشدیم.
البته عروس قشنگی که به جمع ما اضافه شده این مجلس رو زیباتر کرده.
راستی خیال دارید ماه عسل کجا برید؟
میخوایم به یونان بریم.
من 10 ساله که میخوام به یونان برم اما هنوز موفق نشدم.
این وقت سال یونان باید خیلی قشنگ باشه.
شما کی قرار عروسی کنید؟
2 هفته دیگه. امیدوارم شما هم سر عقد ما حاضر باشید.
متاسفانه من در پاریس نیستم چون فردا عازم لندنم.
گری، من فعلا خونه نمیام. میخوام صوفی رو به نمایشگاه لباس ببرم. اون باید برای شب جشن قشنگ ترین لباس ها رو بپوشه.
دو هفته بعد از اون الیوت به لندن وارد شد و من به دیدن او رفتم. بعد از صحبت‌های معمولی از ماجرای ازدواج لاری پرسیدم، اما از او پاسخ عجیبی شنیدم.
مگه تو خبر نداری؟
نه، من که اونجا نبودم. تو باید در جشن شرکت کرده باشی.
شاید تعجب کنی اما باید بگم که عروسی به هم خورد.
عروسی به هم خورد؟ یعنی چی؟
3 روز پیش از عروسی صوفی غیبش زد.
ده
لاری همه جا رو به دنبال اون زیر پا گذاشت.
بچه مگه اختلافی پیش اومده بود؟
نه نه، برعکس، همه چیز رو به راه بود. قرار بود بعد از مراسم عروسی فوراً به یونان حرکت کنن.
بله بله،
به نظر من این ماجرا به نفع لاری تمام شد.
خب بگو ببینم چی شد.
ببینم، اون روز که نهار مهمان تو بودیم یادت هست؟
بله بله.
یادت هست بعد از نهار ایزابل صوفی رو به نمایشگاه لباس برد؟
بله بله بله، یادم.
ایزابل از روی محبت به او قول داد لباس مناسبی برای او بخره که روز عروسی بپوشه. او هم با خوشحالی قبول کرد. چند روز بعد ایزابل با او وعده گذاشت که صوفی ساعت 3 بعد از ظهر به سراغ او بره تا با هم برای آخرین امتحان لباس به خیاطخانه برن. صوفی سر موقع حاضر شده، اما متاسفانه ایزابل مجبور شده بود یکی از بچه ها رو پیش دندونساز ببره و به همین جهت تا ساعت 4 بر نگشت.
یعنی دختره که بیچاره یک ساعت تمام انتظار میکشه.
بله بله درسته. وقتی ایزابل به خانه برمیگرده میبینه صوفی رفته. فکر میکنه که حتما از انتظار خسته شده و خودش مستقیما به خیاطخانه رفته. به همین جهت ایزابل هم به اونجا میره، اما معلوم میشه که صوفی به اونجا نرفته. اون شب قرار بوده همه شام رو در خانه ایزابل بخورن. وقتی لاری به اونجا میاد ایزابل فوراً سراغ صوفی رو از او میگیره.
لاری هم هیچ خبری نداشته؟
نه نه، لاری تمام شب به همه کافه های پاریس سر میزنه، اما او رو هیچ جا پیدا نمی کنه. چندین بار به آپارتمان صوفی میره، اما سرایدار میگه هنوز نیامده. 3 روز تمام دنبال او میگرده. روز 4 باز سری به آپارتمان او میزنه و این دفعه سرایدار بهش میگه صوفی آمده و چمدونشو برداشته و با تاکسی رفته.
صحیح، قطعا داری از این ماجرا خیلی ناراحت شد.
من که او رو ندیدم، اما ایزابل میگفت خیلی ناراحت.
صوفی کاغذی یاد داشتی چیزی به جا نگذاشته؟
نه نه، هیچ چیز.
به نظر تو موضوع چی بوده؟
همون که به نظر تو بوده، دخترک نتونسته مقاومت کنه و دوباره به مشروب خوری افتاده.
نه نه، من فکر نمی کنم موضوع به همین سادگی باشه. چرا صوفی درست اون روز و اون لحظه به خصوص رو برای این کار انتخاب کرده؟ چرا؟
راستش من نمیدونم.
خب حالا لاری در چه حاله؟
ایزابل به او خیلی محبت میکنه، میگه عیب کار اینجاست که لاری حاضر نیست راجع به موضوع حرفی بزنه.
فکر میکنم خود ایزابل از این جریان خوشحال باشه.
او عقیده داره لاری هیچ وقت عاشق صوفی نبوده و فقط از راه جوانمردی میخواسته با او ازدواج کنه.
دختر بیچاره، چه انگیزه ای باعث شده این کار رو بکنه؟ اون هم درست موقعی که درهای سعادت و خوشبختی داشت به روش باز میشد. مدتی بعد پیش خدمت الیوت یاد داشتی برای من آورد و خبر داد که الیوت به شدت مریضه و میخواد منو ببینه. البته این خبر برای من تعجب‌آور نبود، چون این اواخر الیوت خیلی خسته و فرسوده شده بود. البته خودش این عقیده رو نداشت و در همه ضیافت‌های بزرگ شرکت میکرد. به هر حال اون روز وقتی به خونش رفتم متوجه شدم که حالش هیچ خوب نیست، اما خودش نمیخواست این حقیقت رو قبول کنه که دوره جوانی و سلامتیش به سر آمده.
حالا وقت مریض شدنه. فصل به این خوبی، این همه مهمانی.
تو به مهمانی خانم ادنا میری؟
نه نه.
دعوت